اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سفر رئیس جمهور به قم، زیارت بارگاه مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و دیدار با مراجع عظام تقلید از برنامه های سفر یک روزه آقای پزشکیان. اجامه طرحهای شهید سید حسن نصرالله، اولویت برنامه های دبیر کل جدید حزب الله لبنان، شیخ نعیم قاسم، جنگ کنونی جنگ غزه و رژیم صهیونی نیست، جنگ آمریکایی، اروپایی و جهانی با هدف نابودی مقاومت در منطقه است. حمله ترکیبی گسترده حزب الله به پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی. مقاومت اسلامی عراق هم از حمله پهپادی به یک هدف حیاتی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. و در پیک بامدادی از کنترل رشد نقدینگی بانک مرکزی می‌شنوید. رئیس کل بانک مرکزی نرخ هدف گذاری شده برای نقدینگی را 21 تا 25 درصد تعیین کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز دهم آبان ماه 1403 از رادیو ایران. رئیس جمهور به منظور زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دیدار با مراجع عظام تقلید صبح امروز وارد شهر مقدس قم شد. این نخستین سفر آقای پزشکیان به قم بعد از تصدی پست ریاست جمهوری است. وزیران امور خارجه ایران و قطر درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها برای توقف فوری جنگ علیه غزه و لبنان تلفنی گفتگو کردند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در این گفتگو گزارش از آخرین تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک طی روزهای اخیر برای توقف جنگ علیه غزه و لبنان ارائه کرد. آقای عراقچی نیز با تاکید بر اهمیت تلاش مشترک کشورهای اسلامی برای کمک به مردم فلسطین و لبنان، توقف فوری نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و توقف تجاوز این رژیم به لبنان را شرط اساسی برای بازگشت ثبات و آرامش به منطقه خواند. همچنین وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه مصر درباره تحولات منطقه و روابط دو جانبه تلفنی رایزنی کردند. دو طرف با خطرناک توصیف کردن شرایط منطقه بر ضرورت تلاش فوری جامعه جهانی برای برقراری آتش بس در لبنان و غزه تأکید کرده و نقش کشورهای اسلامی در این باره را ویژه دانستند. دو وزیر همچنین با ابراز رضایت از روند مثبت گفتگوهای دو کشور در ماه‌های اخیر، از جمله دیدار رؤسای جمهور ایران و مصر در روسیه، بر تداوم این گفتگوها در راستای منافع دو کشور تأکید کردند. حزب الله لبنان از حمله ترکیبی خود با چندین فروند موشک و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد شامگاه چهارشنبه مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در دو شهرک جشر حذیف و کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی موشک باران کرده. پایگاه پدافند هوایی عین شمر در شرق خزیره، تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه الیاکیم در جنوب حیفا و پایگاه نظامی در شمال شهر عکا نیز مورد اصابت مستقیم موشک‌های مقاومت قرار گرفتند. محل تجمع نظامیان اشغالگر در منطقه وتیل خیام در جنوب شهرک خیام واقع در جنوب لبنان هم هدف حملات موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت. شیخ نعیم قاسم در نخستین سخنرانیش ادامه طرحهای سید حسن نصرالله در حمایت از مردم فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی را اولویت برنامه‌هایش دانست. شیخ نعیم قاسم پس از شهادت شهید نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان انتخاب شده.
33 سال بر اساس ایمان و مقاومت در قلب جوانان و کودکان نشستین. ما همیشه منتظر سخنرانی های شما بودیم که صبر و امیدواری میدادین و با حرف هایتان جبهه دشمنان رو ساقط میکردین.
مخاطب صحبت هایش شهید سید حسن نصرالله که در مسیر آزادی مردم فلسطین شهید شد و حالا که شیخ نعیم قاسم مسئولیتش را به عهده گرفته، آن را یک امانت میداند.
این امانت سید عباس موسوی که به ما گفت وظیفه اساسی حفظ مقاومته. این امانت سید حسن نصرالله که با به شهادت رسوندنش خواستن روح مقاومت رو نابود کنند، اما شکست خوردند.
شیخ نعیم قاسم از جنگی که به لبنان تحمیل شده و نقشه‌های رژیم صهیونیستی پرده برداشت.
آیا فراموش کردین 75 سال فلسطینی‌ها رو قتل و غارت کردین و تا سال 2000 لبنان رو اشغال کردین؟ مقاومت بود که آنها را بیرون کرد. بروید و از سازمان ملل بپرسید از ژانویه 2006 اسرائیلی‌ها هر روز علیه لبنان تجاوز کردند. 39,000 تجاوز دریایی و هوایی علیه لبنان در سازمان ملل ثبت شده. نیت‌های خصمانه اسرائیل اینجا مشخص میشه که هیچ سازمانی آنها را عنوان نکرده.
دبیرکل جدید حزب الله لبنان با اشاره به حمایت‌های رهبر انقلاب به عنوان حامیان مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه به ناکارآمدی قطعنامه‌های بین‌المللی در تاریخ تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان اشاره کرد.
حزب الله و جنبش عمل و مردم و ارتش با همکاری هم اسرائیل رو بیرون کردند. آن وقت هم قطعنامه‌های بین‌المللی خارجی لبنان رو نجات نداد
و به نقشه نتانیاهو اشاره کرد.
نتانیاهو گفت خاورمیانه جدید از اینجا شروع میشه، از خاک لبنان.
تقویت 11 روزه حزب الله بعد از شهادت فرماندهان و دبیرکل حزب الله لبنان موضوعی بود که شیخ نعیم قاسم به آن اشاره کرد و شاهدش را آمار اتاق عملیات رژیم صهیونیستی عنوان کرد.
اتاق عملیات حزب الله آمار داده در طول این یک ماه 90 اسرائیلی کشته شدند و 750 نفر از اونها زخمی شدند. 38 تانک مرکاوا منهدم شده و 5 پهپاد سرنگون شده. این تنها میانگین مبارزات ماست و این مقاومت اسطوره است. اما درباره موشک‌های ما نمی‌دانند چه کار کنند و اسرائیل حیرت زده شده. به نتانیاهو میگیم مقاومت تازه به حیفا علاقه پیدا کرده.
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان که تصویرش در میدان جنگ از او یک مجاهد کهنه کار ساخته و کارشناسان بعد از انتصابش به دبیرکلی حزب الله لبنان از او به عنوان کیمیاگر مقاومت نام می‌برند، از تقویت روز به روز حزب الله لبنان گفت و پیروزی مقاومت را به مردم لبنان نوید داد.
ما بارها گفته ایم که جنگ نمی خواهیم، همانطور که شهید سید حسن هم بر همین موضوع تاکید کرد. اما اگر جنگ به ما تحمیل شود آماده ایم و با قدرت با آن مقابله خواهیم کرد.
مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به یک هدف حیاتی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. این گروه مقاومت عراقی اعلام کرد در ادامه رویکرد مقاومت در برابر اشغالگران و حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق چهارشنبه شب با پهپاد به یک هدف مهم در جولان اشغالی حمله کردند. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد به عملیات در هم کوبیدن مواضع دشمنان تا توقف تجاوز به غزه و لبنان ادامه می‌دهد. نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش به اطراف اردوگاه نورشمس در شرق طولکرم در شمال کرانه باختری خیابانها و زیرساختهای این منطقه را ویران کردند. منابع محلی از شهادت حسام الله از فرماندهان گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس در تیراندازی نظامیان اشغالگر در این اردوگاه خبر دادند. تصاویری هم از انفجار بمب در میان نظامیان صهیونیست در اطراف اردوگاه نورشمس منتشر شد. تا کنون خبری از تلفات و خسارات این انفجار منتشر نشده است. رسانه‌های یمنی از حمله هوایی آمریکا و انگلیس به استان هدیده در غرب یمن خبر داد. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، هواپیماهای جنگی آمریکا و انگلیس منطقه‌ای را در نزدیکی دانشگاه الهدیده در شهرستان الهوک در غرب یمن بمباران کردند. تا کنون جزئیاتی از خسارت‌ها و تلفات احتمالی این حمله گزارش نشده. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی صدها بار به یمن حمله کردند، اما حملات نیروهای مسلح یمن به مواضع صهیونیست‌ها در حمایت از فلسطین تا پایان جنگ و رفع محاصره غزه متوقف نخواهد شد. گروهی از مردم مغرب شامگاه چهارشنبه در محکومیت سخنان رئیس جمهور فرانسه علیه نیروهای مقاومت در مقابل ساختمان کنسولگری فرانسه در شهر دارالبیضا تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطین در حمایت از مقاومت شعار سر دادند. امانوئل مکرون در جریان سفر اخیر خود به مغرب و سخنرانی در مجلس این کشور سخنانی را علیه مقاومت بیان کرد که با واکنش تند و محکومیت شهروندان و جناح‌های سیاسی مغرب روبرو شد. در ادامه خبرها گزارشی بشنوید از بومی‌سازی مشعل 51 مگاواتی در کشور. با طراحی و تولید نخستین مشعل ظرفیت بالای نیروگاهی در شرکت آذراب عراق، انحصار تولید این محصول که در اختیار کشورهای صنعتی دنیا بود شکسته شد و ایران در جمع 10 کشور تولید کننده این مشعل قرار گرفت. به گفته مدیر تحقیق و توسعه شرکت آذراب، این مشعل با ظرفیت 51 مگاوات از مشعل‌های ظرفیت بالای نیروگاهی است که در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاه‌ها کاربرد دارد.
روشن شدن اولین مشعل ظرفیت بالای نیروگاهی ساخت داخل در عراق. فراهانی، مدیر تحقیق و توسعه:
این مشعلی که الان داره تست میشه ظرفیتش 51 مگاوات.
مشعلی چندگانه سوز که در صنعت نیروگاهی و نفت و گاز پرکار برده.
قابلیت سوخت با گاز داره، هم سوخت با مازوت و هم سوخت با گازایلا.
نیاز کشور به مشعل‌های ظرفیت بالا پیش از این با واردات تأمین می‌شد.
قبلا ما این مشعل‌ها را از کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا وارد می‌کردیم.
تحریم فرصتی شد برای خودکفایی. شهرجردی، صنعتگر:
دمای بسیار بالایی داره و بسیار پیچیده است. به خاطر همین در انحصار تولیدی چند تا کشور بیشتر نیست. ما با طراحی و تولید این مشعل جزو 10 کشور تولید کننده این مشعل قرار گرفتیم.
اولین مشعل ظرفیت بالای ایرانی در پتروشیمی سلمان فارسی بندر امام خمینی نصب خواهد شد. کندی، نماینده و ناظر پتروشیمی سلمان فارسی:
به سایت ارسال میشه، بعد از نصب اینها در واقع تولید بخار رو داشته باشیم. وقتی که تولید بخار رو داشته باشیم پتروشیمی میاد توی مدار.
مهندس ناظر از کارشکنی طرف خارجی در تامین این مشعل تا طراحی و داخلی سازی گفت:
دو سال شرکت M&S علی رغم دریافت پول این برنرها رو تحویل ما نداد. از زمانی که وارد آذراب شد تا تکمیل و تست 6 ماه کلا زمان برده.
با کنترل و بازرسی‌های دقیق کیفیت محصول داخلی با نمونه‌های خارجی مقایسه شده. کندی، نماینده و ناظر پتروشیمی سلمان فارسی:
خیلی بهتر از نمونه‌های خارجی بودن. امروز شاهد شعله آبی 100% مشکل هم الحمدلله وجود نداشت.
فراهانی، مدیر تحقیق و توسعه:
این برنر برنر لوناست، چون خیلی خوب هوا و سوخت داخلش مخلوط میشه و آلودگی بسیار پایینی داره.
دانشی که حالا در کشور بومی شد. قربانی، مدیر پروژه:
در حال حاضر ما توان این رو داریم که در سال حداقل 100 دستگاه از این تجهیزات رو تولید بکنیم.
عراق محل استقرار واحدهای مادر تخصصی و قطب تولید تجهیزات صنایع نفت و گاز و انرژیه که داخلی سازی مشعل ظرفیت بالای نیروگاهی در توسعه صنعت انرژی کشور تأثیر گذاره.
داخلی سازی هر دستگاه از این مشعلها حدود 80 هزار دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی داره. مشتاق قدامی، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. کامران قاسم‌پور و محمد نخودی به دیدار رده‌بندی مسابقات جهانی رفتند. در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان در آلبانی، کامران قاسم‌پور در وزن 92 کیلوگرم پس از برتری برابر آزادکارانی از ژاپن، ترکیه و مولدوی در نیمه نهایی به مصاف عبدالرشید سعدالایف قهرمان جهان و المپیک از روسیه رفت و در حالی که تا واپسین ثانیه ها 3-1 از حریف عنواندار خود پیش بود، در یک غافلگیری امتیاز از دست داد و در نهایت 5-3 مغلوب شد. قاسمپور امروز برای مدال برنز به روی تشک می‌رود. محمد نخودی ملی‌پوش وزن 79 کیلوگرم کشورمان هم پس از غلبه بر نمایندگان لتونی و مجارستان و پیروزی 6-4 مقابل جردن باروز آمریکایی در نیمه نهایی برابر کن چاتسه از گرجستان در حالی که 6 امتیاز پیش بود در اواخر تایم دوم اسیر فتیل پیچ‌های حریف شد و با قبول باخت 14-8 به دیدار رده‌بندی رفت. در دیدار آغازین هفته دهم لیگ برتر فوتبال استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز میزبان پرسپولیس بود و با یک گل به برتری رسید. گل سمتیازی استقلال خوزستان را محمود مطلق‌زاده در دقیقه 6 به ثمر رساند. در ادامه این هفته از رقابت‌ها ساعت 17:45 امروز تیم استقلال در تهران پذیرای تراکتور تبریز خواهد بود. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با پیروزی تیم‌های اینتر، لیورپول و بایر مونیخ پیگیری شد. در ایتالیا و در ادامه هفته دهم سری آ اینتر در حضور کوتاه مدت مهدی طارمی با نتیجه 3-0 امپولی رو شکست داد و با 21 امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند. مهدی طارمی در دقیقه 75 جایگزین مارکوس تورام در ترکیب اینتر شد. همچنین یوونتوس با تساوی 2-2 برابر پارما متوقف شد. ونیتسیا 3-2 از سد اودینزه گذشت و آتالانتا با 2 گل مونزا رو برد. در آلمان و مرحله 16 نهایی جام حذفی بایر مونیخ 4-0 ماینتس رو شکست داد و گام به مرحله بعد گذشت. در این بازی جمال موسیالا 3 و لروی سانه 1 برای بایرن گلزنی کردند. در دیگر دیدارها هم تیم‌های فرایبورگ، هرتا برلین، آینتراخت فرانکفورت، وردر برمن، دارمشتاد، آرمینیا بیلفلد و هوفنهایم موفق به شکست حریفان خود شدند. در بازی حساس مرحله 8 نهایی جام اتحادیه انگلیس هم لیورپول 3-2 برایتون رو برد، تاتنهام 2-1 منچستر سیتی رو از پیش رو برداشت، نیوکاسل با 2 گل چلسی رو مغلوب کرد و منچستر یونایتد 5-2 لستر سیتی رو در هم کوبید. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی
ساعت 8:16:38 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. معاون اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفته هدف گذاری کنترل رشد نقدینگی محقق می‌شود. به گفته این مقام بانک مرکزی با وجود اینکه در نیمه ابتدایی سال رشد نقدینگی مقداری از هدف تعیین شده بیشتر بوده، اما از شهریور روند کاهشی شده. رئیس کل بانک مرکزی نرخ هدف گذاری شده برای نقدینگی را 21-25% تعیین کرده.
تورم از آن دست مفاهیم علم اقتصاد است که ما مردم اقتصاد نخوانده شاید بهتر از خیلی از اقتصاددانهای دنیا بتوانیم تعریفش کنیم.
قیمت‌ها بسیار بالا.
کارشناسان میگویند تورم یک ریشه بلند مدت دارد. آن هم رشد بی‌رویه نقدینگی است. رنج بر فلاح، کارشناس اقتصادی:
به ازای کالاهای کشور پول بیشتری تو اقتصاد وجود داره. خب طبیعی هست که این پول بیشتر میخواد تبدیل بشه به کالا، تقاضا ایجاد میکنه، قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه.
نرخ رشد نقدینگی در همین سالهای نچندان دور رسیده بود به حدود 40% در سال.
نقدینگی در سال 1400 شده 39%.
اسب چموشی که مهارش شد یکی از اولویت‌های اصلی دولت مردان. صالح آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی:
هدف گذاری که برای رشد نقدینگی شده در محدوده 30% هست برای سال 1401.
هدف گذاری هایی تعیین شد و تا حدودی محقق هم شد. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
در سال 1401 این نرخ به 31% کاهش پیدا کرد.
تلاشمون این که امسال رشد نقدینگیمون بیش از 25% نشه.
خاندوزی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی:
نرخ رشد نقدینگی به 25.2% رسیده.
تأثیر اجرای این سیاست هم تا حدودی بر روی تورم دیده شد. منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه:
تورم نقطه به نقطه ما در پایان بهمن ماه نسبت به بهمن سال گذشته به 35.8% رسیده که ما در ابتدای امسال تورم نقطه به نقطه ما 55.5% بوده. پایین ترین نرخ تورم در 2 سال گذشته هست.
هدف گذاری برای سال 1403 هم انجام شد. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
برنامه‌ریزی ما برای رشد نقدینگی برای سال آینده
نرخ رشد 23% به اضافه منهای 2%.
مسیر رشد نقدینگی در ابتدای امسال هم به خوبی پیش می رفت. شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی:
رشد نقدینگی هم از 33.1% فروردین ماه سال گذشته در پایان سال، یعنی در اسفند ماه، به 24.3% و در اردیبهشت ماه به 25.6% رسید.
اما روند به یک بار تغییر کرد و این نرخ تا حدود 28% بالا رفت. محمدی، معاون اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی:
اگر من بخوام در واقع در مورد علت این انحراف هم خدمتتون توضیح بدم، فروش اوراق دولت در امسال از ابتدای سال آغاز شد و تو 6 ماه اول سال هم ما در واقع دولت اوراق خودش رو به میزان قابل توجهی فروخته، ولی در دوره مشابه سال گذشته ما خب در واقع از مرداد ماه در واقع فروش اوراق دولت رو داشتیم. نکته دیگه هم که باعث در واقع این انحراف رشد نقدینگی شد، بحث اون تسهیلات تکلیفی در حوزه قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده.
اما حالا روند صعودی رشد نقدینگی در ماه پایانی تابستان تغییر کرده. مدیران بانک مرکزی هم میگویند پای هدف گذاری خود ایستادند و آن را محقق خواهند کرد. محمدی، معاون اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی:
همینطور که بانک مرکزی اندیشیده برای 6 ماه دوم سال، همین که در واقع اومده در واقع یک بازنگری کرده تو اون هدف رشد نقدینگی تا پایان سال و اومدیم برای 3 ماه سوم سال 403 به بانک‌ها اینو ابلاغ کردیم.
رشد 12 ماهه پایی پولی هم در شهریور 1403 با کاهش حدوداً 23 واحد درصدی به رقم 18.7% رسید.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
بر اساس گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، تا یک ماه دیگر بانک مرکزی باید صدور دست چک در نظام بانکی را منوط به ثبت اطلاعات ملکی متقاضیان در سامانه املاک و اسکان کند. بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی که 3 سال از ابلاغ آن گذشته، صدور دست چک و افتتاح حساب در نظام بانکی باید منوط به خود اظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان شود.
صحبت در مورد وضعیت مسکونی 25 میلیون نفر از جمعیت کشور به میان است. نوروزی، مدیر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اردیبهشت 1403:
در کشور ما حدود 31% از مردم مستأجر هستند.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. آشوری، کارشناس مسکن:
اگر دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این تعداد از واحدهای مسکونی خالی مجبور شوند تا واحدهای خالی خودشون رو به بازار مسکن عرضه کنند، آن وقت شاهد آن خواهیم بود که بخش اعظمی از منحنی تقاضا در این بازار پاسخ داده شده.
مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده سامانه‌ای راه اندازی کند تا مردم به صورت خوداظهاری اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند. طغیانی، نماینده مجلس، اردیبهشت 1403:
هر نوع خدماتی که دولت ارائه میکنه منوط به اینه که آدرس از سامانه املاک و اسکان واکشی بشه.
بر اساس قانون، خدمات بانکی نظیر صدور دست چک و افتتاح حساب باید تنها زمانی انجام شود که متقاضی این خدمات اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد. 3 سالی از ابلاغ قانون گذشته است. مدیران بانک مرکزی برای اجرای این بند قانونی وعده‌های مختلفی دادند. محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اردیبهشت 1403:
اینم جزء پروژه‌ای که انقریب تو همین اردیبهشت ما عملیاتی میشه.
تیر 1403:
15 تیر ماه در واقع ما اینو عملیاتیش میکنیم
و دست آخر 6 مرداد قرار شد در مرحله اول ارائه دست چک منوط به ثبت اطلاعات ملکی متقاضی در سامانه املاک و اسکان شود. خانم ناده علیزاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، مرداد 1403:
سامانه صیاد بانک مرکزی به سرویس استعلامی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی متصل شده.
اما بررسی‌های میدانی ما خبر از اجرای نکردن این قانون در نظام بانکی می‌داد. ادامه دار شدن این روند از سوی نظام بانکی و نبود نظارت دقیق بانک مرکزی باعث شد تا مدیران این بانک بار دیگر به کمیسیون اصل 90 مجلس خوانده شوند. پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس.
نهایتاً برای این موضوع یک ماه پیش بینی شده که این کار رو انجام بدن.
پس از اجرای شدن این موضوع در شبکه بانکی، متقاضیان دریافت دسته چک باید پیش از مراجعه به بانک‌ها در سامانه املاک اطلاعات ملکی خودشان را ثبت کنند. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. إيران 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 إيران.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند.
نخستین همایش بین المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می‌توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی it.ctad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403 ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه های علمیه.
صبح دهمین روز از آبان ماهتون به خیر و سلامتی باشه انشالله. به اتفاق همکاران عزیزم همچنان با شما شنوندی عزیز و ارجمند همراه هستیم. در صبح پنجشنبه بهترین ها براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه ها با برنامه گنج سعادت همراه باشید. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم در کلام استاد محمد هادی فلاح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان